سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با آغاز سفرش به شرق میانه در تل ابیب با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد. روبیو قرار است طی روزهای بعدی به عربستان سعودی و امارات متحده عربی به سفرش در منطقه ادامه دهد. وزیران خارجه زن 17 کشور با نشر یک اعلامیه مشترک از ادامه نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران توسط طالبان انتقاد کرده و افغانستان تحت اداره این گروه را سرکوبگرترین کشور جهان برای زنان عنوان کردند. و اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان گفته است که صادرات افغانستان در ماه جدی 28 میلیون دلار در مقایسه با ماه گذشته آن کاهش یافته است. سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 16 ماه فوریه سال 2025 میلادی. این برنامه به گونه زنده از ماهواره، صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر می‌رسد. در ضمن شما می توانید این برنامه را در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز بشنوید. من محمد احمدی هستم. در سومین روز نشست منشن در آلمان، رهبران کشورهای اروپایی در واکنش به نظریه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر حذف اروپا از پروسه صلح اوکراین ابراز داشتند که اروپا کرسی را در میز مذاکرات صلح اوکراین خواهد داشت. شرح بیشتر در این گزارش.
در سومین روز نشست امنیتی منشن در آلمان، دو رهبر اروپایی امروز یکشنبه خواهان انتصاب یک نماینده ویژه اروپا در امور اوکراین شدند تا از داشتن یک نقش معنادار برای اروپا در هر گونه پروسه صلح اوکراین اطمینان حاصل کنند. این نظریه در حال ابراز شد که داره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده داشتن اروپا را من حیث یک شریک در این مذاکرات رد کرد.
فکر می کنم پیامی که از منشن حال تبارز می یابد و فردا از اروپا تبارز خواهد یافت این است که هر کسی که در این مذاکرات شامل باشد، اروپا نیاز دارد که بخش از این پروسه باشد. اوکراین نیاز دارد که بخش از این پروسه باشد، وگرنه آتش بس با اعتبار نخواهد بود.
از سوی دیگر، رئیس جمهور فنلند روی عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو تاکید ورزید.
دو چیز قابل مذاکره نیست و یکی از آن عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو می باشد. این تصمیم است که باید اوکراین بگیرد. پروسه اتحادیه اروپا جریان دارد و اوکراین اروپایی خواهد شد و نه روسی. و فکر می کنم این یک ضربه بزرگ به پوتین است.
این نظریات رهبران اروپا بعد از آن ابراز شد که کیت گلگت نماینده ویژه رئیس جمهور ترامپ در امور اوکراین به روز شنبه بعد از آن که واشنگتن یک مجموعه سوال را به پایتخت کشورهای اروپایی روی این که آنها برای ضمانت امنیت کیف چه کمک کرده می توانند ارسال کرد، ابراز داشت که اروپا در میز مذاکرات صلح اوکراین کرسی نخواهد داشت.
اگر ما قرار است مسئولیت بگیریم، اروپا نیز باید در میز مذاکره شامل باشد. معلوم دار که شما سوال خوبی روی این دارید که کی از اروپا نمایندگی خواهد کرد. ما رئیس مش خارجی اتحادیه اروپا و رئیس پالیسی خارجی را داریم.
در پاسخ به این نظریه، ایالات متحده ایمانوئل ماکرون صدر اعظم فرانسه احتمالاً فردا دوشنبه میزبان یک نشست اضطراری با رهبران اروپایی به شمول بریتانیا خواهد بود که هدف این نشست این است که اروپا چه کمک فوری را میتواند به اوکراین بکند و اروپا چه نقش مشخصی را در ارائه تضمین‌های امنیتی برای کیف و همچنین چگونگی تقویت امنیت جمعی اروپا ایفا خواهد کرد. اما ده ها نشست مشابه دیگر نشان داده است که اروپا متزلزل است و برخی اوقات متفرق و با ضعف سیاسی در تلاش داشتن یک پلان جامع برای ختم جنگ اوکراین و رسیدگی به روسیه است. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با آغاز سفرش به شرق میانه در تل ابیب با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد. او در یک کنفرانس خبری ایران را یک آزمون عمده و بزرگترین منبع بی‌ثباتی در منطقه خواند. آقای روبیو قرار است طی روزهای بعدی به عربستان سعودی و امارات متحده عربی سفر کند. چاره بیشتر در این گزارش.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در اولین سفرش به شرق میانه در تل ابیب با صدراعظم اسرائیل ملاقات کرد. آقای روبیو سفر به شرق میانه را روز شنبه آغاز نمود. این در حالی است که رهبران کشورهای عرب در برابر پیشنهاد ترامپ به خاطر انتقال غزه به ملکیت ایالات متحده واکنش شدید نشان دادند. قرار است آقای روبیو در مورد آتش بس غزه، رهایی گروگان‌ها و ایران با مقامات ارشد کشورهای منطقه صحبت کند. روبیو در کنفرانس خبری با صدراعظم اسرائیل گفت ایران در منطقه یک چالش است و منبع اصلی بی‌ثباتی در منطقه و حامی گروه‌های دهشت افغان است. آقای روبیو در حمایت از اظهارات ترامپ در قبال غزه گفت
رئیس جمهور بسیار با وضاحت نظر خود را در مورد آینده غزه بیان داشت که مشابه نظریات گذشته نیست، اما بسیار رک صحبت کرد. چیزی که صادقانه بگویم جرأت می‌خواهد و ممکن برای من و سایرین تکان دهنده باشد، اما نمی‌توانیم که همچو وضعیت را در منطقه مکرراً شاهد باشیم.
این اولین سفر یک دیپلمات ارشد حکومت ترامپ به شرق میانه است. آقای روبیو با رسیدن به تل ابیب از طرف صدراعظم اسرائیل استقبال گرم شد و از برنامه ای وی برای شرق میانه تمجید صورت گرفت. آتش بسی شکننده میان اسرائیل و حماس با وجود اختلافات که هفته گذشته ایجاد شده بود هنوز پابرجاست. بنیامین نتانیاهو گفت با ایالات متحده در قبال وضعیت غزه همکاری کامل میکند.
ما یک استراتژی مشترک داریم و می توانیم جزئیات آن را به طور علنی شریک بسازیم که چه وقت درها منفجر می شوند و ما این کار را مطمئنا انجام می دهیم تا زمانی که آخرین گروگان های ما را آزاد بسازیم. ما همه آنان را برمیگردانیم. مطمئن می شویم که غزه هیچ وقت بدون حمایت کامل ایالات متحده نباشد و غزه بتواند به اهداف خود سریعتر برسد و آینده متفاوت داشته باشد.
هر دو جانب جنگ در غزه در صورتی که به یک توافق دست نیابند با میعاد تعیین شده اوایل ماه مارچ برای آغاز دور دوم آتش بس روبرو خواهند شد. دیدار آقای روبیو پس از آزادی سه گروگان آغاز شد که در بدل رهایی 369 زندانی فلسطینی انجام شد. روبیو قرار است پس از اسرائیل به عربستان سعودی و امارات متحده عربی به سفرش در منطقه ادامه دهد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
شاهدان عینی و خبرنگاران گفتند که یک انفجار در رفح در جنوب باریکه غزه صبح یکشنبه شنیده شده است. در تصاویر دیده می شود که حداقل یک جسد از یک موتر لاری به امبولانس انتقال یافت. که بعد ده ها موتر لاری حامل مواد امدادی وارد غزه شدند. اردوی اسرائیل در بیانیه گفت که چندین فرد مسلح به سمت سربازان اسرائیلی در جنوب غزه نزدیک شدند که نیروی دفاع هوایی اسرائیل آنها را هدف قرار دادند. مقامات آمریکایی روز شنبه گفتند که یک تیم بلندپایه اداری دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ اوکراین با مذاکره کنندگان روسی و اوکراینی در عربستان سعودی دیدار خواهند کرد. به گفته این مقامات مارکو روبیو وزیر خارجه، مایکل والتز مشاور امنیت ملی قصر سفید و استیف ویتکوف سفیر و نماینده ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه برای شرکت در این مذاکرات به عربستان سعودی خواهند رفت. مقامات جزئیات بیشتری در مورد این که این گفتگو چه زمانی برگزار خواهد شد یا چه زمانی مقامات به عربستان سفر خواهند کرد ارائه نکردند. این اقدامات پس از آن اتخاذ شد که دونالد ترامپ روز چهارشنبه گذشته که در یک تماس تلفنی طولانی و بسیار سازنده با گفته آنها شرکت داشت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت کرد و با آغاز فوری مذاکرات با رهبر اوکراین برای ختم جنگ توافق کردند. ترامپ لحظاتی پس از آن تماس تلفنی با پوتین با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تماس گرفت. پس از این تماس زلنسکی گفت که تماس پرمفهوم با ترامپ داشت و در آن او جزئیات تماسش با پوتین را شریک ساخت. آژانس خبری پرس تراست هند روز شنبه گزارش داد که کم از کم 18 نفر به شمول 14 زن در واقعه ازدحام در ایستگاه قطار آهن در دهلی نو پایتخت هند جان باختند. یک مقام محلی در دهلی نو گفت که بسیاری قربانیان زائرین هندوی هستند که برای اشتراک در جشنواره مهاکومبه سفر می‌کردند. ماه گذشته نیز کم از کم 30 نفر در یک جشنواره 6 هفته‌ای هندوها در آب‌های دریای مقدس به اثر ازدحام و زیر پا شدن تلف شدند. در خلال بازگشت و اخراج مهاجرین غیرقانونی از سراسر ایالات متحده، یک سازمان اجتماعی در شهر الانوی ایالت شیکاگو در آمریکا به آن عده از مهاجران غیرقانونی کمک می‌کنند که می‌گویند از ترس بازداشت و اخراج نمی‌خواهند خانه‌هایشان را ترک کنند. رانیو کابلافین خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی را دارد که شرح آن را فوزی حسن همکارم به توجه می‌رساند.
مریلو و جیسس ورگاس مصروف خرید و انتقال مواد غذایی به آن عده از مهاجرین غیر قانونی بودند که میگویند از این که توسط مامورین مهاجرت بازداشت شوند هراس دارند. امروز آنها به مادری کمک کردند که میگوید در محل کارش تهدید شده است. ماریا نام مستعار که از ترس اخراج نخواست نام و صورتش را نشان دهد گفت:
در جای کار بودم که خانم آمد و گفت که به مامورین مهاجرت زنگ خواهد زد و ما را معرفی خواهد کرد. از این رو 2 هفته می شود که از خانم خارج نشدم.
از همین رو این خانم خواستار کمک از MIJUS شد. خانواده ورگاس این سازمان اجتماعی غیر انتفاعی را ایجاد کردند تا به مهاجرین در شیکاگو کمک کنند.
ما برای کسانی که ناامید هستند امید می دهیم. ما با فراهم کردن خدمات اولیه که برای زنده ماندن نیاز است، برای کسانی که از بیرون رفتن، برای کارهای مثل خرید و بردن اطفال به مکتب حراس دارند، کمک می کنیم.
خانواده ورگاس میگوید از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ که اخراج گروه‌های بزرگ مهاجرین را اعلام کرد، آنها به حدود 25 خانواده کمک کردند.
برخزان هایی که از این خدمات مستفید میشن، اعانه های کوچک برای ما میفرستند که به ما اجازه میدهد برویم و به این خانواده ها مواد غذایی خریداری کنیم. ما وظایفی داریم که باید انجام دهیم، اما آن به این معنی نیست که نتوانیم به اجتماع خود کمک کنیم.
شیکاگو از شهرهای تجمع مهاجران است. مقامات محلی در مورد اسناد از مهاجرین سوال نمی کنند و همچنان معلومات را با اکثر مقامات حکومت فدرال شریک نمی کنند.
اگر در این کشور به صورت غیر قانونی زندگی می کنید، هدف قرار می گیرید. چون شما می دانید که این خوب نیست که قانون این کشور را نقض کنید. شما باید به خاطر داشته باشید، هر زمانی که به صورت غیر قانونی وارد این کشور می شوید، مرتکب جرم شده اید.
اداره رئیس جمهور ترامپ گفته است در 2 هفته اول ریاست جمهوری وی بیش از 11,000 مهاجر غیر قانونی بازداشت شدند. اقدامی که برای مهاجرین مثل ماریا وحشتناک به نظر می رسد.
انتقاد 17 وزیر خارجه زن از ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان و گزارش طالبان از کاهش صادرات افغانستان در ماه گذشته، گزارش هایی است که بعد از یک وقفه کوتاه خواهیم شنید. با ما همراه باشید. وزیران خارجه زن 17 کشور با نشر اعلامیه مشترک در ادامه نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران توسط طالبان انتقاد کرده و افغانستان تحت اداره این گروه را سرکوب ترین کشور جهان برای زنان عنوان کردند. این اعلامیه مشترک ناوقت شنبه نشر شده و در آن وزیران خارجه زن گفتند که آنان این واقعیت تاریک را نمی توانند نادیده بگیرند. این وزیران همچنین آخرین تصمیم رهبر طالبان درباره ممنوعیت آموزش زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی را محکوم کرده و از پیامدهای آن هشدار دادند. به گفته آنان اگر این دستور طالبان به زودی لغو نشود، افغانستان نسلی از زنان آموزش دیده در بخش صحت را از دست خواهد داد. در بیشتر از 3 سال اخیر حکومت طالبان نه تنها تحصیل دختران را در مقاطع بالاتر از صنف ابتدایی ممنوع کردند، بلکه از 24 سپتامبر 2022 به این سو مانع ادامه تحصیل زنان در دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی نیز شدند. طالبان میگویند که بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی به زنان اجازه کار و تحصیل میدهند. وزیران خارجه این کشورها همچنین خواستار شکلگیری یک حکومت فراگیر در افغانستان شده که با حساب دهنده تنوع در این کشور باشد. اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان گفته است که صادرات افغانستان در ماه جدی 28 میلیون دلار در مقایسه با ماه گذشته بوده که یک کاهش را نشان می‌دهد. این اداره ناوقت روز یکشنبه با نشر گزارشی گفته است که در ماه جدی به ارزش 162.2 میلیون دلار به کشورهای خارجی صادرات داشت. به گفته این اداره افغانستان در این ماه 1.97 میلیارد دلار از کشورهای مختلف به شمول کشورهای منطقه واردات داشته است. بر بنیاد معلومات این اداره، طالبان بیشترین صادرات در ماه جدی امسال به هند، پاکستان و امارات متحده عرب و بیشترین واردات از ایران، پاکستان و چین بوده است. بانک جهانی به تاریخ 4 دسامبر سال گذشته هشدار داد که اقتصاد افغانستان با وجود آن که رشد اندک را نشان می‌دهد، با آینده نامعلوم و چالش‌های گسترده مواجه است. حال برای بحث و بررسی علل، عوامل و اثرات کاهش صادرات افغانستان و اینکه چقدر این ارقام از صادرات افغانستان توسط اداره احصائیه طالبان علمی و واقعی است، با آقای عبدالهادی فرهنگ، تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی مقیم آلمان صحبت می‌کنیم. جناب آقای فرهنگ سلام، روزتان بخیر. به نظر شما نخست این بفرمایید که این ارقامی که اداره احصائیه حکومت طالبان از کاهش صادرات در ماه گذشته گفته، به نظر شما چقدر مبنای علمی و واقعی داره؟
سلام، حضور مبارک شما جناب آقای احمدی عزیز و همکاران محترمتان و تمام بینندگان تا سراسر دنیا، من سلام احترام تقدیم میکنم. مسئله اساسی است که اصلا به اساس اصول اقتصاد وقتی که بانک کای افغانستان فعلا مشکل داره، LC افتتاح نمیشه، اعتراف کردیت یا از طریق بانک ما نمیتونیم پول به دنیا حواله بکنیم یا تی بکنیم یا بفرستیم، مشکلات عظیمی داریم. ما صرافی ها را میبینیم که موج مشکلاتی که پیش آمد همه با مشکلات زیادی مواجه شدند. به او خاطر این آمارها زیاد آمارهای دقیق نیست، آمارهای کارشناسی نیست. ما بسیار چالش های عظیمی در خصوصی کمبودی مسائل صادرات داریم و خواهیم داشت، به این دلیل که یک روند خوبی بانکی در افغانستان در حدود 3 سال سالیان متمادی به اجرایی ندامد که حمایت بکنه در خصوص واردات و در خصوص توسعه صادرات. شما میبینید که ما صادرات ما درست است که کاهش پیدا کرده، ما روادید رفت آمدها، ویزا، خدمات کنسولی و بسیار کشورهای دنیا فعلا ما نداریم. ادوای افغانستان بسیار کشورهای دنیا ویزا نمیده. شما ببینید امو چک یا امو در حقیقت مراقبت های شدیدی که در مرزا وجود داشته باشه، خصوصا مرز ازبکستان که مدتی از طریق ترمز ما تجارت داشتیم، بازم کشور همسایه لاری های زیادی فرستادن که در اوجم بعضی مشکلات ایجاد شد و مرز خدا به مشکل خود
بله.
به او خود
بله، باز معذرت آقای فرهنگ، به نظر شما اگر بخوایم بپذیریم که کاهش صادرات افغانستان در واقع معلول بحران اقتصادی و بشری در افغانستان هست، به نظر شما مهمترین عامل کاهش صادرات به طور مشخص طی 3 سال یا بیشتر از حکومت دوباره طالبان چی هست؟
یک خب مسئله اساسی مسئله بانک است. ما تجارت ما تجارت سنتی است، از طریق صرافی ها. صرافی ها هر $100,000 مثلا 3,000 تا 2,000 تا $2,500 ما در هر $100,000 باید پول بدیم. بسیار چیزی گزاف است. اکثرا این صرافی ها فعلا کار نمیکنن، مشکلات عظیمی است و مشکلات بانکی عامل اصلی اقتصاد و تجارت در افغانستان است و مسئله داد و ستود ها به اساس اصول سنتی قرار داره، مدرن نیست. ما باید کشورهایی که به افغانستان کار میکنه، سفرهای زیاد و کنفرانس های زیادی صورت میگیره، اما متاسفانه هیچ امنوایی و چتر حمایتی به طالبا وجود نه و چی تجار وجود نداره که تاجر چتر حمایتی ایجاد بکنن، ویزا بدن، تاجر مستقیم رفت آمد داشته، چون تجارت در افغانستان سنتی است. اما میرن و میخرن و جنس میگرن و پول میدن. کدام سیستم بانکی منظم ما نداریم؟ البته الان که از قدیم ما نداشتیم. به او خاطر ما بسیار دلایل و عوامل زیادی را میتونم برای شما ارائه بدم که ما با مشکل بحران زیادی واردات صادرات مواجه هستیم. ما بسیار جنسایی را که وارد میکنیم در افغانستان و بسیار تکس ها و پولای گزافی وارد میکنیم و کمیشن های بسیار گزافی ما میدیم. این سری کی فشار میاد؟ سری ملت، سری مردمی بیچاره فشار میاد. آمارای دقیق، آمارای را که شما میفرمایید احصائیه میده، آمارا اکثرا از پشت گمرک از افراد اشخاص متخصص گرفته نمیشه. آمار به اساس یک اصول اقتصادی باید سنجیده شود. آمارها واهی یا بدون کارشناسی هر کس مزهم خود ارائه میکنه.
بله آقای فرهنگ، اخیراً ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی کاهش چشمگیری داشت و نگرانی های در مورد بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان و ارزش پولی داشت. حالا در صورتی که تداوم پیدا بکنه این بحران اقتصادی و دورنمای اقتصادی رو شما چطور می‌بینین و مردم افغانستان چیا تدابیری را میتونن داشته باشن برای بدتر شدن یا مواجهه شدن با بدتر شدن وضعیت اقتصادی؟
قربانی تمام از مشکلات مردم افغانستان است. قربانی تمام همی بحران ارزی یا بالا بحران دلار و یورو، مشکلاتی که بالا رفته و در آینده ها تاثیرات منفی در واردات صادرات افغانستان میگذاره، قربانی از این کلش مردم افغانستان است. ببینین یک دهقان مثال سالهای سالها رنج و زحمت میکشه، یک جنس یک سال درست میکنه که بالاخره صادرات بکنه، یک امیدی به خصوصی داره. ما فعلا بازداریابی یا مشخص نداریم کشورهای مختلفی را صادر بکنیم، این یک چالش بزرگ است برای ما. را رفت آمد ها ارتباط های دقیق وجود نداره. کلا سیستم اقتصاد افغانستان یک سیستم سنتی است، این سیستم سنتی هم فعلا به مشکل خورده و این حالت ارزی هم اگر دوام پیدا کنه مطابق سوال شما چالشی است که فشار سر مردم میاره، سر ملت میاره. ما هیچ گاهی به منافع اولیای کشور یا منافع مردم کشور در نظر نگرفتیم که به اساس منافع مردم کار کنیم. دولت مردا همیشه کوشش میکنن منافع مردم در نظر بگیرن و چتر حمایتی برای منافع اولیای کشور ایجاد بکنن. در چی خصوص؟ در خصوص واردات، در خصوص صادرات، در خصوص حمایت های صادراتی. ما برای شما الان یک مثال میتونم، این خوب نیست ما بگم خراب میشه یا بد میشه، نباید آدم منفی بگه، آدم باید خیلی مثال. شما ببینید که ده ها تا رئیس جمهور یا مثال صدر اعظم یا وزیر خارجه در افغانستان روزمره میرن و میان، اما هیچ گاهی دولت مردا فعلا برای زو شفاف یک هر اقتصادی را ایران که در کشور تو که میری می ادبای ما یا تاجرای ما رفت آمد میکنه، به رضا ویزا بده، به رضا چتر حمایتی ایجاد کنه، رفت آمد ایجاد کنه، نمایندگی بانک تا بیار یا نمایندگی بانک ما را به شکل صرافی سنتی یا به شکل بانکی یک ارتباط بانکی قائم کنه که ما وارد و صادرات تا شما انجام بدیم. امید تو واهی بدون کن تخصصی میکنه که میلیارد ما با شما صادرات میکنه، یک ورق امضا میکنید و صد میلیارد دیگه میذاریم، اما تاجر سود نداره.
تشکر جناب فرهنگ صاحب، چون فرصت کم است سپاسگزاری از شما جناب آقای عبدالهادی فرهنگ، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی، که در بحث امروز تحلیل خود در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان در پی کاهش صادرات بیان داشتید. سپاس از شما.
تشکر آقای احمدی عزیز و همکاران محترمتان.
تحمینا سالک، فعال حقوق زنان در دنمارک، همواره تلاش کرده که صدای آزادی و تأمین حقوق زنان افغان را در نشست‌های متعدد و حتی در پارلمان اروپا بلند کند. شرح بیشتر در گزارش از ولی آریان از اروپا.
نشست در پارلمان دنمارک در پیوند به حقوق زنان و برابری جنسیتی در کشورهای جنگ زده، شرایط دشوار زنان افغانستانی است بخشی از بحث بود. تحمینه سالک، یک فعال حقوق زنان، تنها شرکت کننده ی زن افغان در این نشست، خواستار توجه جدی جهان به شرایط دشوار زنان زیر حاکمیت طالبان است.
دنمارک در شورای امنیت سازمان ملل امسال جای گرفته و چطور میتونن که این موقعیت خود به خاطر کمک‌های بیشتر به حقوق زن استفاده کنند. و در این پلتفرم به صدای زن افغان هم جا داده شده بود که بسیار واقعا مهم بود، به خاطر که دنمارک می‌خواهد که راه‌هایی را پیدا کنه که زنای افغانستان در افغانستان کمک کنند.
تحمینه سالک درد غربت را از دور نخست حاکمیت طالبان کشیده است. 13 سال داشت که به دنمارک بار بنگی مهاجرت بسته بودند. کسی که تجربه دادخواهی از کودکی دارد و اما با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، پس از 21 سال از آن زمان بار دیگر آستین مبارزه برای تامین حقوق دختران و زنان در افغانستان برزده است.
امی طالبا باعث شد که ما مهاجر شدم امرای فامیلم و ما از یک سن بسیار خرد، از 13-14 سالگی که دادخواهی را به خاطر افغانستان و زن افغانستان شروع کرده بودم. اما در سال 2022 در دوره دوم طالبا ما داخل افغانستان سفرم کردم به می خاطر که راههایی را پیدا کنیم که خصوصا زنای معترضه کمک کنیم.
با حاکمیت دوباره طالبان، زنان زیادی در بیرون از کشور برای تامین حقوق و آزادی های زنان در افغانستان بسیج شدند. تحمینه سالک یکی از این زنان است، کسی که در بیشتر از 3 سال پسین در نشست های زیاده و تا در پارلمان اروپا فریاد آزادی کشیده است.
وقتی که طالب دوباره افغانستان گرفت یک تمایل وجود داشت که اینا به رسمیت شناخته شوند. جهان میخواست که می روند پیش بره و اینا را استوستا نرمالایز کنن و عادی سازی روابط بایشان کنن، اما من متوجه شدم که نشد. تا 3 سال نکردن این کار و این از این تلاش های داخل کشور و زنایی که در خارج از کشور است و صدای ما را به حساب تا حد شنیدن.
زنان در افغانستان با محدودیت‌های سنگینی روبروستند. از نداشتن اجازه کار در بیرون و محدودیت در چگونگی پوشش و تا محرومیت از حقوق تحصیلی و اما بر راستی پشت کردن جهان به اوضاع افغانستان به ویژه زنان چه پیامدهای خواهد داشت؟
اگر جامعه جهانی قسمی که تا حال تا حد تنها گذاشتن زن افغان هنوز هم تنها بگذارن، واقعا یک فاجعه بسیار بزرگ نه تنها به افغانستان می باشد اما مطمئن به تمام جهان می باشد، بخاطر یک گروپ اکستریمیست که اصلا به حقوق بشر باور ندارن، باعث تشویق دیگه گروپ هایی که در جهان هستن که اکستریمیست هستن، تروریست هستن، تشویق میشن که اونا هم پس امی روند پیش ببرن.
در بیشتر از 3 سال پس این چگونگی وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان واکنش هایی را در جهان به همراه داشته است، چنان که اینجا در پارلمان دنمارک نیز وضعیت دشوار زنان در افغانستان به بحث گرفته شد. شاید افغانستان تنها کشوری است در جهان که دختران حتی حق تحصیل را ندارند. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کوپنهاگن.
داشا پومیرانز طراح مد روسیال اصل است که با تهیه لباس‌های خود داستان زندگی افراد را بیان می‌کند. آخرین مجموعه او ادای احترام به زنان است که مجبور به ترک کشورهای خود و آغاز زندگی جدید در آمریکا شدند. گزارش کرن بافرادژیان، خبرنگار صدای آمریکا، را نجیب خلیل به توجه می‌رساند.
داشا پومیرانز، طراح مد روسی الاصل، وقت خود را بین نیویورک و واشنگتن سپری کرده است. قبل از این، پس از نقل مکان از مسکو به لندن، بیش از 11 سال را در لندن گذرانده بود. با این حال، زندگی او در ایالات متحده، الهام بخش او برای ایجاد یک مجموعه جدید لباس با مهاجرت و زنان است. متوجه شدم که در میان زنان مهاجر هستم. والدین، دوستان، اطفالم، همکارانم، همه آنها داستانهای شگفت‌انگیز زندگی را داشتند. بنابراین تصمیم گرفتم آنها را جمع‌آوری کنم و به طرح‌های دامن تبدیل کنم. تازه ترین مجموعه از طرح‌های پومیرانز و زنان مهاجری که او در طول زندگی خود در ایالات متحده ملاقات کرده است، اختصاص داده شده است. در میان آنها یک روزنامه نگار ایتیوپیایی است که هنگام پوشش خبری انتخابات در خانه دستگیر شد. یک زن یهودی از اتحاد جماهیر شوروی سابق در حال فرار از یهودی ستیزی و یک زن بولیویایی که با خشونت خانوادگی بزرگ شد. یکی از دامنها با الهام از ویرا لیالکو طراحی شده است، مهاجر از کیف که در اواخر دهه 1990 به ایالات متحده نقل مکان کرد و اکنون از هموطنان اوکراینی خود در اوکراین حمایت می کند، زیرا آنها برای حفظ خاکشان در برابر نیروهای روسی می جنگند.
داشا متوجه شد که من بنیادی به نام کمک به شهروندان اوکراین دارم. من از طریق این بنیاد به اوکراینی ها کمک می کنم، بیشتر در قسمت دواها. من با تعداد از شفاخانه ها در اینجا کار می کنم و آنها دواها را به من می دهند که بتوانم به اوکراین بفرستم.
تا داستان ها و طرح‌های بیشتر را به مجموعه لباس های خود اضافه کند. فعالیت های پومیرانز از بیان داستان های زنان مهاجر فراتر می رود. بخشی از پول های فروش آنلاین طرح‌های او به بنیادهای مختلف حمایت از زنان پناهنده اختصاص می یابد.
بیننده گرامی، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. در این لحظه لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه خواهد یافت با بحث ها و مطالبی در مورد افغانستان، به ویژه وضعیت زنان در افغانستان. با ما همراه باشید با نشرات تلویزیون آشنا. صدای آمریکا، واشنگتن.